بسم الله الرحمن الرحیم. امشب به قسمت دوم، بخش دوم آیات سوره حشر رو به توفیق الهی آغاز میکنیم. جلسه گذشته از آیات 1 تا 10 رو توضیح دادیم و این دفعه از 11 تا 24 تا انتهای سوره. خب برای اینکه به خاطر بیارید اجمالاً یه خلاصه عرض میکنم. سوره حشر در واقع محورش اولین بسیج نیرو، اولین جمع‌آوری و گرد آوردن نیروهای مسلمان برای عکس العمل نشون دادن نسبت به یک قبیله یهودی که پیمان رو شکسته بوده و خیانت کرده بوده. عرض کردم که شهر مدینه در حوالیش، در واقع اطرافش، حومه شهر قبایل متعدد یهودی بودند. قلعه های نظامی خیلی مستحکمی هم داشتند. خب پیامبر اسلام وقتی که به مدینه رفتن، اولین کاری که کردند یک پیمان همزیستی مسالمت آمیزی با همه مردم موافق یا مخالف مدینه و همچنین قبایل یهودی بستند، به خصوص قبیله مهمتر بنی نظیر، بنی قینقا و بنی قریظه که اونا حتی مستقلن باهاشون پیمانی بسته شده. یه قانون اساسی برای مدینه تنظیم کردن که همه پایبند به اون عهد و پیمان باشن. عرض کردم بعد از این که مسلمان ها در جنگ احد شکست سختی خوردن و 1/4 کشته شدند، یه موقعیتی برای مخالفینشون فراهم آمد که در واقع آخرین ضربه رو به اینا بزنند و خلاص بشن. از جمله این قبایل یهودی که از ابتدا به هر حال قبول نداشتن اسلام رو، کما اینکه مسیحیت هم قبول نداشتن. پیامبر اسلام میگفتن چون از قوم اونا نژاد اونا نیست، ولی حضرت عیسی مسیح هم که از همون قوم بود، بنی اسرائیل بود، اون رو هم قبول نداشتن و داستانو دیگه میدونین در طول تاریخ. با اینکه اونها پیمان بسته بودند با مسلمان ها، ولی رفتن سراغ همون دشمنان اصلی، یعنی به مکه رفتن پیش قریش. اونا رو تحریک کردن که میتونین کلکشون رو بکنین دیگه، ما هم همکاری میکنیم، قبایل دیگه یهودی هم هستند. و این خبر خب به مسلمان ها، به پیامبر رسید و عکس العمل نشون دادن و این هم در اون قلعه جنگیشون دژشون رفتن و قلعه رو هم محاصره کردن. بعد از 5 روزی توافق کردن که اونجا رو ترک بکنن، جلای وطن بکنن، از اونجا برن. توضیح دادم دفعه گذشته که در روزگار ما چنین امری ضرورت نداره، مرز هست و دیوار بین دوتا کشور میکشن، ولی اون موقع که نمیشد تو یه شهری یه دهی که قانون رو نقض کردن و بالقوه امکان توطئه های آینده وجود داره در کنار هم زندگی بکنن. در واقع اموالشون رو برداشتن، سوار شطور و اسبای کده رفتن و به هر حال اون خانه هایی که تخریب هم کرده بودن و قلعه شون موند. در اون سوره 7 گروه رو معرفی میکنه. 1، خود اینا با عمل کردشون. 2، اون غنیمت طلبان. این سال 10 اینا یا 10 هجرت نازل شده، طبیعتاً اون مسلمان هایی که توی اون دوره دیگه هستن دیگه خیلی هاشون همینجوری رئیس قبیله آمده مسلمون شده، 1000 پشت سرش آمده مسلمون شده. اینا با اون مسلمون های دوران سختی در دوران مکه که زیر فشار و آزار و شکنجه بودن، زمین تا آسمون فرق دارن. طبیعتا دیگه سیل جمعیت آمده مسلمون شدن، بت‌ها شکسته شده، همیشه به جزیره در سال 10 هجرت دیگه آمدن پذیرفتن این آیینو، ولی اون تربیت دینی، اون فرهنگ رو فاقد هستند. طبیعتا دنبال غنیمت بودن، انتظار داشتن که از اون غنایم چیزی به اینها برسه، که میگه نه، این غنایم شما که زحمتی نکشید، اونا رفتند، اون چه مونده اینا برای محرومین جامعه هستش. حالا با جزئیات تقسیماتش رو جلسه گذشته خوندیم. این گروه دوم بود. گروه سوم اون مهاجرینی که هر آنچه داشتن در مکه گذاشتند، دست تنها و نهایت تنگ دستی و فقر، به خاطر عقیده و آرمانشون هجرت کردن، رفتن به مدینه. این گروه سوم. گروه چهارم انصار، اون مردم مدینه که از قبل زمین سازی کردند، آماده کردند، اینا رو استقبال کردند، اینها رو رابطه برادری با هم بستن، در خانه خودشون بردن، حتی چیزهای خصوصی خودشون رو در اختیار اینها گذاشتن، از مهمان نوازی و ایثار اونها خیلی سخن گفته. گروه پنجم تابعین، کسانی که بعد از اونها اومدند، پیوستند به این جریان، یعنی اون گروه اول مهاجرین انصار پیشتازان بودند، پیشگامان بودند. گروه بعدی کسانی که حالا پیوستند، هر جنبشی، هر نهضتی، هر جریانی بالاخره یک پیشقرابولانی داره، یه دی که بعدن میپیوندن. امروز گروه ششم و در واقع هفتم رو میخونیم. گروه ششم منافقین هستند. منافقی اصطلاح قرآنیه. نفقه به سوراخ موش میگن، چون موش وقتی میره زیر زمین از چند جا در میاد، تغییرش وقتی بکنن. سر راست نیست، چند چهره است، دروه، نقش بازی میکنه، ماسک به چهره میزنه. این در واقع نشون دهنده چهره انسانایی هستن که رو راست نیستن، صادق نیستن، فرصت طلبن. خیلی احتیاج به توضیح نداره، ما حداقل بعد از انقلاب شاهد بودیم که وقتی که به حال انقلابی به پیروزی میرسه، آدمای فرصت طلب چگونه انقلابی تر از انقلابیون میشن، ریش میذارن، تسبیح دست میگیرن، برای اینکه دیگه عوض شده، باید نون به نرخ روز خورد دیگه. این آدم های فرصت طلبن. رژیم سلطنتی باشه اینا شاه پرسترینن، اسلامی باشه از همه مذهبی ترن، رژیم کمونیستی باشه اینا مارکسیست لنینیست هستن و از همه دو آتشه تر. اینا رو داره حالا توضیح میده. فکر میکنم جلسه گذشته اینم عرض کردم، وقتی پیامبر به مدینه رفتند و اون مردم از قبل زمین سازی شده بود، بعد اسلام آوردن، دو تا قبیله بودن که با هم میجنگیدن تو مدینه سالیان دراز، پدر کشتگی هایی داشتن و پیامبر بین اینها مصالحه میکنه و عنوان مدیریت از پیامبر دعوت کرده بودن بیاد در اون شهر، در واقع هم در پناه اونا باشه و هم در واقع اونها رو مدیریت و رهبری بکنه. ولی یک گروهی که قبلا اونجا بیابرایی داشتن و منافعی داشتن و سودهایی میبردن، اینا برایشون سنگین آمده بود، ولی چون همه شهر به هر حال اسلام آورده بودن، اینا هم یک اسلام دروغینی، ظاهری برای اینکه خودشون همرنگ جماعت نشون بدن. سرکردهشون هم به شخصی به نام عبدالله ابن ابی یا ابیه بود که خیلی معروفه، خیلی چیزهایی از اون نقش شده. خب ظاهرا اونم موقعیت رو بعد از شکست مسلمان تو جنگ احد مغتنم میشمره و سراغ یهودی ها میره که با هم اینا بسازن و تکلیف مسلمان ها رو یک سره بکنن. اونا میخواستن به برحال آلاف و علوف قبلی خودشون برسن دیگه. این آیه صحبت از اوناست. البته اسم نمیاره، حالا بنده اسم بردم و توضیح دادم، ولی قرآن نقشش این نیستش که جزئیات رو برام بگه. تا اینجا رو خب خونده بودیم و امروز وارد این بخش میشیم. الم تر الی الذین نافقوا، آیا توجه کردی، آیا دیدی اون کسانی رو که نافقوا، نفاق ورزیدن، یعنی دو چهره نشون دادن. یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب، اینا به اون برادرانی از اهل کتاب که کفر ورزیده بودند گفتند. و برادرانشون، منظور از برادر، برادر خونی و پیوند رحمی نیست. وقتی که روابط خیلی دوستانه باشه، خیلی صمیمی باشه، میشه برادر دیگه. پیامبرم وقتی که مهاجرین به مدینه اومدن با انصار اینا رو عقد و اخوت بست، با هم دست دادن شدن برادر، نه برادر برها رحمی. میگه همین مسلمونایی که دروئی نشون میدن به اون برادران که کفر ورزیده بودن از اهل کتاب، یعنی کیا؟ کفر یعنی حقیقتی رو نادیده گرفتن. چه حقیقتی رو نادیده گرفته بودن؟ قانون شکنی کرده بودن دیگه، پیمان مشترک رو نقض کرده بودن، خیانت کرده بودن. ما چون هر وقت صحبت کفر میشه فکر میکنیم کافرانی آدم های خاصی مال 1400 سال پیشن. کفر یعنی ندیده گرفتن، اعتنا نکردن، نقض کردن یک تعهد. این هر روز ممکنه آدم مرتکب کفر بشه، هر حقیقتی رو اگر بخواد بهش عمل نکنه یک نوع نادیده گرفتن دیگه. خب اون قبیله بنی نظیر همسایه مدینه که به اون تعهدشون خیانت کرده بودن، با دشمنان رفته بودن، ساخت و پاخ کرده بودن، تبانی و توته کرده بودن، این نادیده گرفتن اون اصل دوستیه، اصل روابط صمیمانه است. حالا این آدمای منافق که ظاهرا مسلمون نمام هستن، دو آتش هم هستن، رفتن به اونهایی که با هم رابطه برادرانه دارند، میگن چی؟ لئن اخرجتم، اگر شما بخواد از اینجا برید، اگه مسلمان ها بخوان شما را اینجا بیرون کنند، لنخرجن معکم، لنخرجن هم لامش تاکیده و همون اون آخرش، حتما 100% ما هم با شما میاییم، مگه ممکنه ما اجازه بدیم شما را از اینجا بیرون بکنن؟ حالا خودشون جز مسلمان ها هستن ها. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، ما هرگز در مورد شما با احدی برای ابد اطاعت نمی کنیم. پیغمبر که هر کی میخواد باشه، در مورد شما ما که شما رو دیگه با هر کسی نمیتونیم معامله بکنیم، چه کسی از شما پیش ما عزیزتر؟ در مورد شما محاله ما بخوایم حرف کسی رو گوش بکنیم. احدن ابدن، احدی رو برای ابد. و ان قتلتم، اگرم با شما بخوان بجنگن، لننصرن نکم، اینم باز لام و نونش دوبار تاکیده، 100% ما حمایتتون میکنیم. والله یشهد انهم لکاذبون، خدا شاهده که دروغ میگن، خدا شاهده که این حرفا وعده های سر خرمن دروغه. خب اینم یه چهره است دیگه که چگونه میخوان دو طرف رو داشته باشن پیش پیامبر. یا مسلمان ها که هستن همینجور سوگند های فراوان تو قرآن اومده که چه سوگند هایی میخورن. آدمی که صادق باشه نیازی به سوگند نداره، ولی سوگند تو قرآن عمدتاً از منافقینه که برای که حرفشون رو بپذیرن هی با قسم و آیه میخوان بقبولونن به طرف مقابل. والله یشهد انهم لکاذبون. البته ما اینا رو که میخونیم داستانی است که در گذشته اتفاق افتاده. ظاهرا یه راه اینه که آدم به عنوان یه امر تاریخی بخونه، یه وقت هست به عنوان یه پدیده‌ای به اصطلاح یک نوع مردم شناسیه، شخصیت شناسیه، که آدم ببینه که آدم‌ها چگونه هستن. عرض کردم خود ما شاهد بودیم که چه چهره‌هایی رو دیدیم در این چهار دهه و همین الان هم خب ببینیم. واقعا اون دفعه هم عرض کردم که این اتحادی که بین اسرائیل و کشورهای اسلامی عربستان و نمیدونم امارات و چند تا کشور دیگه و اسرائیل و امریکا، خب این کشور عربستان که نماد اسلامیت دیگه، حافظ مکه و مدینه، اسمش هم میذاره رهبرشون خادمین الحرمین شریفین، خادم دو حرم شریف. خب با اسرائیل یکی شدن و با امریکا علیه کشور اسلامی دیگه، حالا کاری نداریم ایران. خب مگه این غیر از نفاقه که آدم ندیده بگیره اون آرمان های مشترک و اون در واقع مسئولیتی که داره در قبال کشورهای دیگه اسلامی اینا رو نادیده بگیره، این ساخت و فاختار رو بکنن. لااقل در زمان خودمون شاهدیم که چه زد و بندهایی میشه به خاطر منافع سیاسی. بنابراین خیلی عجیب نیست که تو اون موقع ببینیم که چطور این بازی ها بوده. اون موقع نفاق نمادش در واقع اون عبدالله بن ابی بوده، امروز هم میبینیم که چقدر نمادهاش زیاد شدن سران اکثر کشورهای اسلامی. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگه اینا از اونجا برند، این یهودی ها برند، هرگز اینا با اونا نمیرن که گفته بودن ما حال حرف کسی رو گوش کنیم. نه، اگه اینا از اونجا برند اینا باشون نمیرن. ولئن قتلوا، اگرم پیکاری در بگیره، مورد حمله قرار بگیرن، لا ینصرونهم، هرگز نصرت نمیدن، یاری نمیکنن. ولئن نصروهم، اگرم بخوان یه نصرتی بدن، یعنی بخوان شرکت بکنن در یک جنگی، لیوبلن الادبار، پشت میکنن، پشت به فرار میذارن. اینا اهل این نیستن که خودشونو به خطر بندازن، ریسک بکنن به خاطر کسان دیگه. ثم لا ینصرون، هیچ وقت هم کمک نمیشن. چرا چنینه؟ لانتم اشد رهبتن فی صدورهم، بران که اشد رهبتن فی صدورهم من الله، از شما به مراتب بیش از خدا میترسن. چون دیده بودن دیگه یه تعداد قلیلی جان برکف، چند نفر مگه اینا بودن؟ اونا که هجرت کردن، ها را آمدن تو مدینه، جنگ بدر در برابر 3 برابر جمعیت خودشون اینا جنگیدن، برنده شده بودن. میترسن از اینا چون میدونن اینا براشون مهم نیست کشته بشن. اون موقع یا مسلمان های اون موقع را عرض میکنن، مهاجرین و انصار و اون نسل اول و معمولا یاران حضرت موسی یا حضرت عیسی حواریون، اون اولی ها همیشه همینطور هستن دیگه، آرمان براشون اصل و اساسه، فکر میکنن کشتن بشن جایی دوری نمیرن، سعادت و بهشت ابدی براشون دیگه، همچین آرمانی داشتن دیگه. بنابراین وحشت داشتن که اینا تا آخرین قطره خونشون پاش هستن، ولی اینا که جون دوستن، مال دوستن، که حاضر نیستن که بیان با اونا روبرو بشن. رهبت هم واژه های مختلفی در قرآن معنای ترس داره. رهبت به ترس مستمر میگن. راهبه کسی است که با ترس خدا زندگی میکنه. رهبان، اینایی که بهشون تو فارسی ترسایان میگن دیگه. ترسایان یعنی همین راهبه ها یا راهب ها در واقع. این استمراره، یعنی همواره از شما اینا میترسن، برمی حاضر نیستن که بیان در برابرتون قرار بگیرن. لانتم اشد رهبتن فی صدورهم من الله ذالک بانهم قوم لا یفقهون، برای که اینا مردمی هستن که تفقه نمیکنن. فقه در واقع یعنی از یه ظواهری به باطنی رسیدن. فقیه میگن کسی است که از ادله ظاهری شرعیه، یعنی از کتاب، از قرآن و سنت، راجع به مسائل زمانش میتونه حکم استخراج بکنه. یعنی میبینه این کتاب چیه، پیغمبر چگونه عمل کرده، حالا یه استنباط، یه درکی برداشت میکنه. تفقه یعنی آدم بتونه اندیشه بکنه از یه چیزی که میبینه، پی ببره خب حالا من چیکار باید بکنم. یعنی یک به اصطلاح فعل و انفعالات مغزی، فهم بکنه مطلب. برای که اینا نمیفهمن. راجع منافقین میگه ها، میگن الخائن و خائب، چون اینا خیانت دارن میکنن، دائم میترسن که موچشون باز بشه. اینا هیچ وقت فکر نمیکنن، عمیقا مسئله رو درک نمیکنن. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه. حالا اینا رو داره میگه، منافقین یا اون یهودی ها رو، اینا هیچ وقت با شما روبرو نمیشن، نمیجنگن. لا یقاتلونکم جمیعا، دو تا لشکر مقابل هم، الا فی قرى محصنه. قرى یعنی شهر، یک آبادی. محصنه یعنی حصار داره، دژ داره، مگر تو قله هاشون. اومن وراء جدورن، یا از پشت دیوارها. جدور جمع جداره، جدار یعنی همی دیوار دیگه، یعنی رو در رو با شما درگیر نمیشن اینا. یا پشت دژ اتفاقاً این قبیله بنی نذیر هم همینطور بود. 5 روز تو دژاشون تعامل نکردن، بعد از 5 روز اومدن بیرون که آقا میریم از اینجا. حاضر نبودن مقاومت بکنن حتی یه ماه هم تو دژاشون بمونن. او من ورای جدرن بأسهم بینهم شدیدن، بین خودشون خیلی هارت و پورت دارن. بأس یعنی اون حالت خشم و خروش. در روابط خودشون قویا خیلی فرمان بده و داد بزن و خشونت به خرج بده نسبت به زیر دستاشون هستن. همینجوری میبینی خیلی هارت و هورت دارن، خیلی احساس میکنی که اینا اهل قدرتن. تحسبهم جمیعا، اینا رو فکر میکنی که اگه 1000 نفرن فکر میکنی اینا 1000 نفرن، جمیعا. و قلوبهم شتا، در حالی که دلهاشون پراکنده است. 1000 تا یه نفرن. اگه 10 تا آدم با هم واقعا متحد باشن اینا 10 تا نیستن، 100 تا. اینا همیشه چند نفر که با هم کار بکنن به صورت تساعدی قدرتشون بالا میره. تو اینا رو زیاد میبینی ولی اینا زیاد نیستن، برای که دلهاشون با هم نیست. شتا یعنی پراکنده. به زمستان میگن شتا دیگه نیست، میگه عمر گرانمایه بر این صرف شد، چی بخورم سیف و چه پوشم شتا. عمر ما صرف شده که تابستون چی بخوریم، چون تابستون ها میوه ها در میامده، زمستون چی بپوشیم. این شعریست که تو سعدی آمده. شتا یعنی زمستون. چرا زمستون رو میگن شتا؟ همه برگا ریخته، همه خوش شده، طبیعت پراکنده شده دیگه. یا میگه یومزن یسترون ناسو اشتاتن لیورا اعمال هم، روز قیامت مردم پخش میشن. یعنی اینا پخشن، اینا با هم نیستن، برای که دلهاشون یکی نیست، متحد نیستن. وقتی که یک قومی جامعی دنبال منافع شخصی خودش باشه، منافع مالی خودش باشه، رو مصلحت ها کنار همن. به محضی که اتفاقی میفته اینا از هم با میرن، با هم نیستن. اینا همیشه شاهد بودیم دستگاه های سرکوب و نظام های باطل هم مردم میترسن از اینا، ولی وقتی که شرایط یه ذره سخت بشه یه مرتبه وا میرن اینا، چون انسجامی ندارن. ذالک بانهم قوم لا یعقلون، برای که اینا مردمی هستن که عقلشون رو به کار نمیندازن. نمیگه عقل ندارن، یعقلون فعله، نمیگه لا عقل لهم، عقلی برای اونها نیست. ما میگیم فلانی عقل نداره، مگه میشه آدم عقل نداشته باشه؟ عقل رو به کار آدم رو نمیندازن، این نیروی اندیشه رو به کار نمیندازن. اینا اندیشه ورزی نمی کنن، اندیشه شون رو به کار نمیندازن تا بفهمن که چیکار باید کرد. کم مثل الذین من قبلهم قریبا، مثال اینا، نمونه اینها، این اتفاقی که برای این افتاد، مثل اون کسانی هستن که همین اخیرن شبیه این اتفاق براشون افتاد. زاغو و بال امرهم، اونام نتیجه کارشون و فرجام کارشون رو چشیدن. و لهم عذاب علیم، اونها عذابی دردناک در انتظار دارن. حالا میگن شاید منظور جنگ بدر بوده که آمدن حمله کردن که اینا رو بکشن، خودشون شکست خوردن و بت‌پرستا 70 تاشون هم کشته شده رفتن. بعضی ها گفتن یه قبیله دیگه از یهودی ها بنی قینقا بوده، حالا کاری نداریم. ولی به هر حال میگه این نمونه ها اتفاق افتاده، این تجربه اول که نیست، باز داره تکرار میشه. که مثل شیطانه، مثل کار اینا مثل چیه؟ مثل کار شیطونه. از قال للانسان اکفر، شیطان به انسان گفت نپذیر، قبول نکن خدا و پیغمبر و دین و فلان. اکفر یعنی کافر شو، یعنی انکار کن دیگه. نه اینکه شیطان در گوش ما چیزی بگه، میگه خدا با شما گفت، خدا فرمان داد. یعنی در واقع در دل ما چنین احساسی به وجود آمد دیگه، نه اینکه شیطان از بیرون اینطور که ما هم دیگر صدا میکنیم به اون گفت کافر شو، انسان هم گفت خیلی خوب کافر میشه. یعنی یه انگیزهی در درون انسان به انکار این مسائل الغا شد، درست مثل جاذبه که در وجود انسان تأثیر میذاره. شیطان هم فرض کنی یه چیزی مثل جاذبه، آدم چه اعتقاد به خدا و دین داشته باشه چه نداشته باشه، هیچ کسی نمیتونه انکار بکنه که ما تحت تأثیر دو انگیزه ایم، انگیزه خیر و شر. کدوم آدمه که اینطور نباشه؟ کیه که اینو بتونه انکار بکنه که نه ما همیشه نفسمون ما رو به خوبی هم بکنه؟ نه، ما در برابر مثل این دو قطب آن رو با بین جریان مثبت و منفی قرار گرفتیم دیگه. حالا این جریان منفی داره اون رو سوق میده به اینکه نپذیره این حرفا رو به خاطر منافع مادی خودش، یا زحمت داره، دردسر داره. و فلان ما کفره، وقتی که پذیرفت، یعنی تحت تاثیر وسوسه های شیطانی قرار گرفت، قال انی بری اون منک، شیطان گفت من از تو بیزارم، تو مبریم، انی اخاف الله رب العالمین، من از خدایی که رب العالمینه بیم دارم. خیلی ها در واقع مثل این که اون یه نقششو داره ایفا میکنه، شبیه اینم تو سوره انفال اومده، اونجا میگه شیطان اعمالشون رو زیبا جلوه داد، بدترین کارا رو میکنن به عنوانی که بهترین کاره، فکر میکنن که در واقع این بهترین وظیفه است. نه آدمایی که فقط گمراهن، میشه بالاترین مقام دینی هم حکم قتل چندین هزار نفر رو با چهار خط بده که هر کی تو زندانه سر عقیده خودش هست بکشین، با چهار خط چندین هزار نفر کشته شدن. اون تصورش اینه که این کار کار خداییه دیگه، اینا چون مخالف ما هستن یا چپین یا منافقن یا بهتره که اینا دنیا برن دیگه، خیالمون راحت بشه، دردسر نداشته باشیم. بس عالی ترین مقامات دینی هم ممکنه یه چیزی به نظرشون خیلی خوب جلوه کنه، اینو خدمت بدونن، اینو کار خدایی بدونن، اینو صاف کردن جاده راه دین بدونن. میگه خب این اتفاقات میفته، شیطان یه تحریکاتی میکنه، بعد میگه من بیزارم از کارتون، من از خدا میترسم. شبیهش هم عرض کردم در همون سوره انفال هست، میگه شیطان کارشونو خوب جلوه داد، گفت که برید جلو، امروز هیچکی بر شما پیروز نمیشه، منم حامیتون هستم. ولی وقتی که دوتا لشکر برخورد کردن، شیطان برگشت این همین میگه که من بیزارم از کار شما. نشون میده پس اون نفس اماره انسان مثل این در واقع چیزیست که ذات ماست، ولی اون عامل تحریک کننده او در واقع این آگاهی رو داره که حقیقت چگونه است. فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها و ذلک جزاء الظالمین. عاقبت سرانجام هر دو گروه اینه که وجودشون دوزخی شده، که اینم جزای ظالمین هست. حالا آیه بعدیش اون گروه در واقع هفتم و مخاطبین در واقع هستیم. این بحث تا اینجا تمام میشه. حالا نتیجه گیری که میکنه که اصل سوره در واقع از این به بعد پیام هایی که ما در برابرش قرار داریم. حالا تا اینجا یه بحث تاریخی رو خوندیم، یه تجزیه تحلیل از یه اتفاقی که افتاده، حالا مثل این که با مخاطبین داره صحبت میکنه. یا ایها الذین آمنو، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای کسانی که ایمان آوردید پروای خدا داشته باشید. تقوا همون سلف کنترل، آدم خودش رو مهار کنه، نفسش رو ترمز بزنه. و اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. این از آیات بسیار مهم قرآن هست، خیلی ها حفظن از این به بعد رو تا آخر سوره رو در نمازهاشون حتی میخونن. ولتنظر اون لامش هم تأکیده، حتما باید هر نفسی بنگره به چی؟ ما قدمت لغدن، برای فرداش چیکار کرده؟ 100 سالم که عمر بکنیم سر اونو میذاریم و میریم، با اعتقاد به ابدیت، به رستاخیز، در مقابلمون ابدیت، برای اون کاری کردیم، چیزی برای ابدیت خودمون فراهم کردیم. بهترین چیزی که میشه فراهم کرد همون تقواست. نه خیر زاده تقوا، بارها تو قرآن اومده. بهترین توشه تقواست. تقوا یعنی اراده، اراده کنترل نفس. آدم بتونه جلو خشمش رو بگیره، جلو شهوتش رو بگیره، جلو آز رو بگیره. تمام اون چه که نفس ما میخواد ما رو سوق بده به کارهای شیطانی بتونه خودش رو مهار کنه. این عالی ترین و بی نظیر ترین توشه ایست که آدم میتونه برای سفر خودش آماده بکنه. حالا هر مسافرت دنیایی که داشته باشیم، بالاخره آدم تو ماشینش برای خودش چیزایی میبره، دو سه روزی که تو راست مثلا بتونه توشه راه داشته باشه. ولی وقتی که در برابر ابدیته، میگه حتما باید هر انسانی بیاندیشه که من چه کار کردم. و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. بازم تکرار میکنه خدا رو رعایت بکنید، یعنی نسبت به اون قانون گذار جهان هستی، همطور که ما هر قانونی رو سعی میکنیم که رعایت بکنیم، قانون شکنی نکنیم، اون آفریدگار جهان هستی رو باید رعایت کرد دیگه. اتقوا الله یعنی او رو، پروای او رو داشته باشید. خداوند خبرست به عمل شما، نمیگه علیم، بارها توضیح دادم، خبیر یعنی کسی که به جزئیات آگاهه. خب این آیه اول این بحثیست که از این به بعد ادامه خواهد داشت، هشداریست به انسان برای آماده شدن برای سفر بعدی. ما قدمت لقدن، چیزی که پیش بفرسته، پیش فرستادن یعنی برنامه ریزی کردن، تدارک قبلی دیدن. مثل مورچه که در فصل تابستان دانه رو در لانش میبره چون زمستون در پیشه، از حالا آماده میکنه برای اون فصل سرمایی که دیگه هیچی نداره. حالا اون در واقع سالی دو بار تکرار میشه، ولی بر ما که تکراری نیست، یه عمر برای آینده است. جالبه که در سوره یوسف این واژه رو که به کار برده ما قدمت، میشه ازش استفاده کرد برای فهم بهتر این کلمه. اون پادشاه مصر خوابی دیده بوده، همون داستان هفتا گاو لاغر و هفتا گاو چاق و هفتا شاخه خوشه سبز و هفتا خوشه در واقع خشکیده. یوسف میگه که 7 سال بکارید، از آنچه که درو میکنید یه بخشیش رو، بخش کمیش رو مصرف کنید، بقیه رو انبار بکنید برای 7 سال خوشسالی که داره در پیش میاد. میگه در اون 7 سال اون وقت میخورید ما قدمتم، از اون چی که قبلن برنامه ریزی کردید، تدارک دیدید، آماده کردید برای روزگار سختی. پس این در ادبیات ما، در عرفان یا در برها آیات قرآن فرابون نشون میده ما قدمت لقدن یعنی چی؟ آماده شدن برای فردا که نیاز به برنامه ریزی است. ولا تکونوا کالذین نسوا الله، از کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند. نتیجه چی میشه؟ فانساهم انفسهم. این فای تفریه. در نتیجه چی میشه کسی خدا را فراموش کنه؟ خودش رو فراموش میکنه. به نظر وارونه میاد نیست؟ میگم اونایی که کاری به خدا ندارن خودشونو که فراموش نمیکنن، اتفاقا خیلی بیشتر به خودشون میپردازن، سعی میکنن برن دنبال ارضاء خواسته های شخصیشون دیگه، حالا خواسته های بد یا خوب، هر چی هست، مال و منال و ثروت و شهوت هر چیزی. ولی میگه نفسشونو، منظور چیه؟ در قرآن میگه که خداوند از روح خودش در شما دمیده، نفخت و فیه من روحی، یعنی در وجود انسان‌ها اون استعدادهای خدایی بالقوه نهادینه شده. همه اون استعداد عفو داریم، رحمت رو داریم، عشق و دوست داشتن رو داریم، خدا علیمه، استعداد علم داریم، اگه حکیمه استعداد حکمت داریم، اگه لطیفه استعداد لطف داریم، اگه عزیزه استعداد عزت نفس داشتن رو داریم، اگه غفوره استعداد بخشش و الی آخر. پس همه اینها در وجود ما، این در واقع دانه قدسی نهاده شده در وجود ما هست، در واقع بذر صفات خدایی. اینا رو فراموش میکنیم. اگه خدا رو فراموش بکنیم، خدا سرچشمه همه اینا هست، اون رنگ خدایی رو دیگه فراموش میکنیم، برامون یه چیزای دیگه ای اولویت پیدا میکنه، ارزش هامون عوض میشه. ارزش هامون خیلی چیزا که دیگه احتیاج به مثال نداره دیگه، میبینیم دور و بر خودمون چه چیزایی مهمترین ارزش ها میشه تو روزگار، مد زمانه با دیگه، مردم کجا میرن، چی مده با چی کار باید کرد، یه چیزای دیگه. این خود، این نفس عوض میشه دیگه، اونو یادمون میره، یادمون میره که ما میتونیم به کجا برسیم، ما میتونیم از فرشتگان برتر بیاییم. مگه قرآن نمیگه که انسان در واقع بالقوه از فرشتگان برتر باید بیاد؟ اینو یادمون میره. یه بار عرض کردم در دوران حالی سال پیش تو ایران بودیم، این انجمن اولیا مربیان مدرسه برای پسرمون مدرسه درس میخوند دعوت میکردن، چند وقت یه بار میرفتیم. یه نکته ای که من زیادم نرفته، یه سخنران بود اونجا، گفتش یادتون نره این بچه های شما هر کدوم استعداد خدایی درشون به امانت گذاشته شده، به ودیعه گذاشته شده، با این بچه هاتون چیکار کردین؟ اینا هر کدوم میتونن یه نابغه معنوی بشن، نابغه علمی بشن، چیکار کردین شما؟ این یه واقعیت، در واقع این واقعیت که از هر بودی بهش نگاه بکنیم میبینیم که چقدر پیام داره. میگه اینو فراموش میکنین، اولائک هم الفاسقون، اینا همون فاسقین هستن. فسق یعنی خروج از قوانین. ما اینا رو تو فارسی یه جوری میفهمیم، ولی معنای عربیش فسق یعنی این حریم رو شکافتن. مثل میوهی که پوسته‌ای داره، به محضی که ترک میخوره از اونجا فساد شروع میشه، فساد نتیجه فسقه. این تو فارسی یه معنای دیگه داره، ولی هر نوع قانون شکنی فسق تلقی میشه. خب اینا دیگه به مقررات خدا، به قوانین، به اخلاقیات پایبند نیستن، هر کاری میخوان میکنن دیگه. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، بهشتی ها و جهنمی ها که مساوی نیستن، اونا که قبول میشن یا اونا که رد میشن که یکی نیستن. اصحاب یعنی اونا که ملازمت پیدا میکنن، مصاحبت پیدا میکنن، جنس شخصیتشون این چنین میشه. آدمایی که فرشته صفتن با آدمای شیطان صفت که یکی نیستن، این معنای اصحاب الجنه است. آدمای بهشتی با آدمای دوزخی که یکی نیستن، اصحاب الجنه هم الفائزون، اون آدمای فرشته صفت بهشتی اینا پیروز میشن، اینا پیروز شوندگانن، اینان که قبول میشن، فوز یعنی رسیدن به خط پایان، اینان که قبول میشن در این به اصطلاح جهان هستی. لو انزلنا، این آیه خیلی معروفی حتما آیه بدیرم شنیدین، خیلی میخونن، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، ما اگر این کوه، این قرآن رو بر کوه نازل کرده بودیم، لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله، کوه رو میدید که از خشیت خدا متلاشی میشه. خاشع یعنی در واقع فرو ریختن و متصدع یعنی متلاشی شدن. و تلکل امثال، اینا مثاله، قرآن که به کوه نازل نمیشه. میخواد بگه عظمت قرآن به گونه ایست که اگر کوه هم بودید شما، کوه هم در برابر این عظمت متلاشی میشد. و تلکل امثال نظر به حال الناس لعلهم یتفکرون، اینا مثاله که برای مردم میزنیم. شاید تفکر کنن، فکرشون رو به کار ببندن. یعنی این حقایق خیلی تکنده‌انده است. این حقایقی که به فکر ابدیت خودتون باشید، این حقیقتی رو که آدمایی که قبول میشن و برنده میشن با اونا که میبازن و عمرشون تلف میشه که یکی نیستن، اینا که شوخی نیست که آدم بشه به راحتی از کنارش بگذره. این حقایق انقدر مهمه که کوه رو باید تکون بده. هر کسی میتونه برگرده به خودش، اگه تکون نمیخوره مشکل از کجاست؟ جالبه، شبیه این تو قرآن آیه 74 سوره بقره میگه، راجب به صلاح کسانی هستن که انقدر بی‌اعتنایی کردن، میگه ثم قست قلوبکم، دلهاشون قساوت پیدا کرده. این دل که باید انعطاف داشته باشه، دائما تغییر بکنه، اندیشه‌های جدید رو بگیره، هی ارزیابی بکنه، روز به روز پیشرفت بکنه، این مثل این کلیشه مطبوعات حالت ثابت به خودش گرفته. عرض کرده با یه با خدمت و مطبوعات، اون موقع حروف سربی بود، مطبوعات چون کلیشه می زدن. یعنی قلب انسان هم که نباید کلیشه ای فکر بکنه، نباید حالت دوگماتیز پیدا بکنه، باید قابلیت تغییر و تطور و تحول و دگرگونی رو داشته باشه. میگه که ثم قست قلوبکم فهیه کالحجاره، این سنگ شده دل شما، اما سنگ و ان من الحجاره لما یتفجر منه الانهار، بعضی از سنگ ها کوه ها شکاف میخورن، نهرها از درونش میبینه جاری میشه. و ان منها لما یشقق، بعضی از سنگ ها یه ترکی لااقل میخورن، فیخرج منه الماء، یه آبی از توش در میاد. و منها بعضی از سنگ ها یهبط من خشیت الله، سر قله است، این در واقع فرسایش، سنگ ها خورد میشن از اون قله میان پایین، در واقع طبقه بندی میکنه سنگ ها رو. بعضی از سنگ ها آنچنان در واقع از درونشون نهرها میاد بیرون، بعضی ها حداقل یه نمی پس میدن، بعضی ها حداقل از اون قله غرور میان پایین. میگه اینا مثاله، یعنی بعضی از آدم ها از دامنه وجودشون سیل حکمت سرازیر میشه، انواع اخلاقهای نیکو رو دارن اینا، مثل این که نهرهای متعدد از علم، حکمت، اخلاق، دانش، نه توی یه زمینه دو زمینه، این آدم های ممتاز، پیشگامان، الگوهای اخلاقی. بعضی ها نه، یه نم پس میدن، اگه یه جا کمک مالی میخواد بالاخره یه 5 دلاری مثلا میده، بعضی ها هرچی دارن میدن با جان و مال ایثار میکنن، بعضی ها حداقل یه چیزی میدن، بعضی ها اگه چیزی نمیدن لااقل این منیتشونو میذارن کنار، ادعای این که ما علیم و بلیم و چی کار هستیم، از این قله غرورشون میان پایین لااقل. یعنی تشبیهی که به کوه میکنه یا به سنگ میکنه برای تکون دادن انسان هاست، که اگر در واقع کوه هم بودین، سنگ هم بودین، این حقایق که مربوط به خودتونه، مربوط به سعادت ابدی خودتونه که باید تکون بخورید. 3 آیه بعدی میره سراغ خدا. حالا این 3 آیه به نظر بنده بی نظیره در قرآن از نظر خداشناسی. من هیچ جا ندیدم که اینطور در 3 آیه کوتاه اینطور ردیف کرده باشه اسماء الحسنا رو، صفات خدا رو. در این 3 آیه بسیار شگفت‌انگیز 7 بار هو اومده. هو او، او اشاره به اون چیز که قلب ما، دل ما به سمت او جذب میشه. فرق نمیکنه که آدم چه دین و باوری داشته باشه، انسان به ذاته فطرتش دنبال یه گمشده ایه. از هزارهای پیش انسانهای دوران باستان به دنبال اون گمشدهشون، دنبال سنگ، دنبال چوب، دنبال الهه های مختلف، حس مذهبی یا این حس نیاز به یک موجود برتر، از موقع که بشر در کره زمین پا گذاشته بوده. و ولی نمیدونسته، گمراه میشده، دنبال خدایان متعدد بوده. پس یه نیازی در درون انسان در فطرتش هست به یک جای بی‌نهایت. اگه غیر از این بود بشر قانع میشد، بشر به هیچ چی قانع نمیشه، نه چیزای بد نه خوب. بشر بی‌نهایت طلبه. همه دنیا رو هم به شما بدن باز دنبال این هستین که میشه یه ستاره، یه اگه منظومه راه شیرین هم بدن نمیشه همه کهکشان رو گرفت، اونم بدن. بشر در هر چیزی بی‌نهایت. خود این علامت اینه که ما به دنبال یک ابدیتی هستیم، بی‌نهایت هستیم. این همون چیزی است که دنبالشی. هوه، اون هوه کیه؟ حالا این در واقع نیاز ذاتی ما رو، فطری ما رو داره معرفی میکنه که اون کیه، مشخصاتش چیه که اونو بچسب بهش، نرو دنبال این شخصیتای یه ذره از خودت بزرگتر. یه بار عرض کردم مورچه ها ممکنه یه مورچه که کلش گنده تر باشه همه برن اونو بپرستن. بابا اونم مورچه است مثل تو، حالا هر کی میخواد باشه، ملا باشه، شاه باشه، هر کی میخواد باشه، همه تو یک روزگاره. در این سه تا آیه 19 اسم خدا برده شده، 4 بار الله، بقیهش هم بشمارین 19 تاست. این میدونی کد ریاضی قرآن هم 19. جالبه که هم الله در قرآن مضربی 19، یعنی 142 تا 19 تاست الله، هم رحمان 57 تاست میشه 3 تا 19 تا، هم رحیم 5 تا 19 تاست میشه 95 تا. من این اسامی بقیه هم که تو این سوره اومده شمردم، این الا اسامی که اومده، عجیب اینه که 190 تا تو قرآن اون صفات درباره خدا اومده، 190 هم 10 تا 19 تاست. یعنی از نظر آماری هم عددی بریم عجیبه که همه اینا مضربه 19 و هم رو مفهومش. حالا تو این ستا آیه خدا رو از سه زاویه معرفی میکنه. هو الله الذی، او اونه که دنبالشی، فطرتت او رو میجوید. اون الله، الله همون الهه، ولی الف لام که اومده معرفه میشه خدا یکتا، الهه یا اله یعنی هر معبودی. اون تنها معبودی است که لا اله الا هو، هیچ معبودی برای انسان نمیتونه جای او رو پر بکنه، جز او هیچ چیز دیگه ای نمیتونه ارزش پرستش انسان رو داشته باشه، هیچ چیز دیگه ای. کیه اون؟ اول علمشو میگه، عالم الغیب و شهاده، دانای هر آن چیزی که پنهانه و آشکاره. پس آدم سراغ کسی میره که بدونه من چه مشکلی دارم، هم ظاهر رو بفهمه هم باطن تو دلم چه خبره. آدم سراغ نمیتونه چیزی بره، یه بوتی که هیچی از من نمیدونه، خبری از من نداره. کدوم قدرتمندی که انسان ها در طول تاریخ، اربابان زر و زور و تزویر، قدرتمندان، اونا خبر داشتن که مردم چی میدونن، چه نیازی دارن؟ هیچ کی خبر نداره دیگری. ولی او آگاه به هر آن چه که برای شما مورد مشاهدتونه یا غایبه. هو الرحمن الرحیم. حالا خیلی علم دارن ولی غرور علمیشون انقدر هست که کاری به دیگران ندارن. او رحمانه، رحمان رحمت عامه، مثل خورشید که بر همه جا میتابه، بر دشت و دریا و کوه و همه جا میتابه. نور خورشید که استثنا نداره، به همه جا میتابه. ولی اگه آب بیشتر جذب بکنه نور بیشتری، حرارت بیشتری بهش میده، سنگ اگه برگردونه خب کمتر جذب میکنه. این میشه رحیم. خدا دو صفت رحمت داره بر همه مخالف خودش. خدا کدوم مخالف خودش رو جانشه گرفته، روزیشون از اونا سلب کرده، میگه یه عمر تو فرصت داری خودت آینده تو بساز، در این دوران خدا و پیامبران همه رو انکار کنی من جانتو نمیگیرم. خدا تا قبل از اینکه عمرمون تمام بشه تازه میگه تو گرفتار نتیجه اعمالت میشی. رحمت خدا از هیچ چیزی هیچ کسی بازداشته شده نیست. پس اون رحمت عام داره و به رحمت کلتی وسعت کل شی، همه اشیاء جهان رو، همه موجودات رو در بر گرفته. چتر نور و حرارت و محبت خدا همه رو گرفته. علاوه بر اون تو اگه بیشتر تلاش کنی بیشتر جذب میکنی. آیه اول پس نشون میده اون کسی رو پس تو میتونی بپرستی که علم مطلق داره و عشق مطلق، رحمت مطلق. حالا ما تو فارسی میگیم عشق، تو قرآن به اون مفهوم نیست دیگه. چی آدم میخواد؟ یک کسی که علم مطلق و دوستی مطلق، عشق مطلق، رحمت مطلق، به تعبیر امریکای لاو مطلق. دومی در واقع صفتهای اسماء جلالیه خداست. در واقع هو الله، بازم هو، آیه قبلی دوبار میگه هو الله الذی لا اله الا هو، بازم هو الله الذی، اون که نفس تو فطرت تو میطلبه اون اللهی است که لا اله الا هو یا هو. کیه اون؟ الملک. الف لام هم که اومده معرفت، ملک یعنی پادشاه، یعنی فرمان روا. فرمان کی تو دنیا غالبه؟ نه فرمان لفظی که بگیم شاهان فرمان میدم. قانون کی تو جهان ساری و جاریه؟ کدوم قانونه؟ قانون جاذبه رو کی داره میگردونه؟ قانون الکترومکانیک رو کی داره میگردونه؟ نیروی هسته‌ای ضعیف، نیروی هسته‌ای قوی، این انرژی‌ها که تو دنیا هست از کجا داره ساطع میشه؟ کی داره اینا رو ران میکنه؟ الملک. از اونجایی که هر وقت صحبت ملک میشه، صحبت شاه میشه، رهبر میشه، ذهن آدم سراغ ظلم میره، تداعی ظلم و ستم و سوء استفاده میکنه، تکبر میکنه. بلا فاصله میگه الملک القدوس، خدا ملک القدوسه. قدوس مبالغه قدس، بی نهایت پاک از هر آنچه که ذهن تو با او قریب است نمیپسنده. او پاکی مطلقه، پادشاه پاک، پاک مطلق. السلام، سلام یکی از اسامی خداست. ما وقتی به کسی میرسیم میگیم سلام، منظورمون چیه؟ پیام سلامتی داره میدیم، من دشمن تو نیستم، یعنی القاء سلامتی، آشتی، صلح میکنیم دیگه. اسلام باب افعال، یعنی خود رو تسلیم نیکی خوبی کردن. خدا سلامه، سلامت بخشه، سلامتی از او میاد. در واقع وجودش نسبت به جهان هستی سلامتی بخشه. المؤمن که از اسامی خدا، مؤمنه. میکنیم مؤمن، فکر کنیم فقط صفت انسانه. مؤمن یعنی چی؟ ریشه ایمان از امنیت میاد دیگه. میگن مؤمن باشید یعنی هم خودتون در پناه امنیت قرار بگیرید، تحت تحریکات شیطانی نشین، و هم دیگران از دست و زبانتون امنیت پیدا کنن. شما عامل شر نباشید، عامل زشتی ها نباشید، مردم احساس کنن اونجا امنیته. میشه مالش رو آدم بره به اینا امانت بده، میشه خانوادهش رو پیش اینا امین بگذاره بره مسافرت. خدا مؤمنه، امنیت از اونجاست، معدن امنیته. اگر امنیتی تو جهان هست، امنیت رو خدا بخشیده، از اونجا ناشی شده، هم سلامت و هم امنیت. نه تنها امنیت، المهیمن، مهیمن، مهیمن یعنی نگهدار، محافظ. ببین اینا پشت سر هم که میاد میخواد چار میخش بکنه. سلامتی از اونجاست، امنیت از اونه، اون نگهدار و حافظ و حامی شماست و همه موجودات. مهیمن نگهداره، نگهدار برای اینکه آسیبی نخوره. الجبار، خدا جباره. ممکنه به نظر آدم بگه این که اسم قشنگی نیست، در قرآن 10 بار این کلمه اومده جبار، 9 بارش راجبه جباران روزگاره، 1 بارش راجبه خداست. معنای جبار، جبر و هندسه هم از همون کلمه میاد دیگه، جبران کردن. جبار یعنی کسی که جبران کننده و ترمیم کننده نواقص و نارسایی های خلقشه. این کلمه تو زبان عربی استخوانی که آدم میشکنه دستش یا پاش وقتی ترمیم میشه، یه یجبر و ازم، این استخوانها ترمیم میشه، جوش میخوره. خدا ترمیم کننده نواقصه. اینی که دیدین یه جا آدم زخم میشه، چطور زخم جوش میخوره؟ کجا تو دنیا یه شیشه وقتی میشکنه خودش خوب میشه، یه سنگی میشکنه یه چیزی خراب میشه که درست نمیشه، ولی چطور ما مریض میشیم ترمیم میکنه بدن ما؟ این چه سیستمه که جبران کننده است، دائما ترمیم کننده است، دائما 2 مرتبه حیات بخشه؟ این عالی ترین صفت خداست. متکبر هم همینطور، متکبر خیلی بده، ولی برای اینکه دروغه. کبر و تکبر برای انسان بده، برای اینکه دروغه. یه کسی که تازه رفته کلاس اول ولی خیلی ادعا بکنه من همه چی رو میدونم، این خیلی زشته دیگه. بابا تو کلاس اولی هنوز، یعنی چیزی نمیدونی که ادعا بکنی که خب ما دیگه عالم شدیم. ولی یه کسی که عالم دهره اگه بگه من میدونم، خب این واقعیت داره، دروغ نیست. متکبر یعنی در واقع کسی که منشش بزرگی، منشه، تمام وجودش بزرگیه، واقعیتش بزرگی جویند است و جهانم دائما در حال انبساط دیگه، پس همینطور هستی داره انبساط پیدا میکنه. این در واقع صفات جلال و ابهت های خدایی است. این آیه دوم. اولی بیشتر جنبه رحمت و اون چی که به ما ارتباط پیدا میکنه، اینجا از اون بعد در واقع ربوبیت خدا در جهان. سومی هو الله، بازم هو الله خالق بارئ مصور. خدا خالقه. خب ما بالاخره در و تخته رو به هم دیگه بس میکنیم و یه چیزایی میسازیم. قرآن هم اومده میگه شما یه چیزای خلق میکنید، ولی خداوند بارئه. بارئ یعنی بری از عیب و نقصه. باری تعالی، خداوند باری تعالی که میگه، یعنی او مطلق آفرینه، پرفکت. آنچه که میآفرینه کامل ترینه و بشر هی چیز میشه دیگه، اونچه که درست میکنه هی هر سال مدل اتومبیلا تغییر میکنه دیگه. خداوند هر چیزی رو که خلق کرده برای اون منظوری که خلق کرده بی عیب و نقصه. سومی مصور. مصور رو تصور میکنن یعنی صورت بخش، صورت به معنی چهره، ولی به اون معنا نیست. یکی از نامهای خدا مصوره، صورت و معنا. در عرفان خیلی این دوتا واژه مقابل هم، به معنا، معنای هر چیز، صورت یعنی واقعیت وجودیش. کوه یک صورته، درخت یک صورته، انسان، حیوان، هر کدوم ما یه صورتی. صورت یعنی اون چیزی که حالت پیدا کرده، قابل مصور یعنی بی نهایت صورت بخش خداوند. یکی دونو نیستش. مدلی که خدا آفریده یکی نیست، خلق کرده، بی نقص خلق کرده، بی نهایت خلق کرده. حتی میگه در رحم که شما بودین اولی نطفه بود، ثم من علقه، ثم صورناکم، در رحم ما شما رو صورناکم. بعضیا فکر کردن که یعنی صورتتون رو تو رحم ما درست کردیم. نه، شما یه نطفه بودین، علقه شدید، مضغه شدید، همینجور پله پله رفت، صورت‌های مختلف بود، بعد به صورت یک انسان متولد شدید. این بود آفرینش آیه سوم. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا. لهو که مقدم اومده انحصار نشون میده. تمام نامهای نیکو، نامم نه به معنی لفظ، تمام صفات نیکو فقط مال اونه. تماماً نمیشه گفت که بله اینا خب بله مال خدا بیشتره. کسی دیگه تو دنیا هست یکی از اینا رو داشته باشه؟ کسی میتونه سراغ بده حتی یک معبودی که یکی از این صفات داشته باشه؟ میگه پس همه نامهای نیکو از آن اوست. یسبح له ما فی السماوات و الارض. آیه اول سوره با همین آغاز شد، آخرش هم با همین ختم شد. هر آنچه که در جهان هستی هست دارن برای او تسبیح میکنن. تسبیح هم که توضیح دادم یعنی اون استعداد بالقوه وجودی که خدا گذاشته دارن به فعلیت میرسونن. هر موجودی هر کاری داره میکنه، هر گیاهی که داره سبز میشه، هر در واقع حشره‌ای، هر حیوان دریایی و در خشکی، هر موجودی هر کاری داره میکنه در مسیر اونه، قانون است که او گذاشته. و هو العزیز الحکیم. بازم به هو عرض کردم هفت بار، هفتم عدد کامله در واقع، عدد کماله. و هو العزیز الحکیم. عزیزم یعنی ابرقدرت، یعنی شکست ناپذیر، نه به معنای عزیز فارسی. اون شکست ناپذیریست، قدرت مطلقیست که کارش رو حکمته، نه در واقع چون قدرت داره هر کاری دلم میخواد بکنه. کارش تماما حکیمانه است. حکیمم یعنی کاری که محکمه، مولایی درزش نمیره، شکستنی نیست. مثل یه ظرفی که میگن محکمه، این نمیش نشکنه در واقع. کار خدا نشکنه، کار در واقع بی عیب و نقصه. صدق الله العلی.